بسم الله الرحمن الرحیم.
در رابطه با اون چی گفتیم میخوایم بگیم ما در این جهان طبیعت یک چیز دیگه ما میابیم. هر چه ما روی این طبیعت بیشتر مطالعه کنیم، کل طبیعت رو به صورت یک مجموعه یک پارچه به هم مربوط میابیم. یعنی ما امروز در جهان هیچ چیز را نمیشناسیم که با کل جهان پیوند و رابطه داد و ستد و در یک نظم جامع قرار گرفتن نداشته باشه. ذره ذره‌ای که در این جهان است میبینیم در یک نظم کلی جامع قرار گرفته که مجموعه این ذرات یک منظومه بزرگه. تا حالا هر مقدار ما آگاهی علمی از طریق پیشرفت‌های علوم طبیعی پیدا کرده ایم درباره جهان به ما اینو میگه. پس کل جهان یک مجموعه به هم پیوسته است. این مجموعه به هم پیوسته بی قانون نیست، قانون دارد، نظم دارد، قوانین منظمی بر آن حاکم است. خود این قوانینم با هم مربوطن، یعنی قوانینم پراکنده نیستن، یه سیستم قانونی هستن. پس جهان طبیعت یک واحد است با همه گوناگونی و چندگونگیش، یک کل است، یک کل به هم مربوط، یک کل به هم پیوسته. بر این کل به هم پیوسته قوانینی حکومت می کند و این قوانین هم یک کلن، یک مجموعن، یک سیستمن. چنان نیستش که یک قانونی گسسته از یک قانون دیگه باشه. چنان نیستش که قانون جاذبه یه جور عمل بکنه، قوانین دیگر طبیعت یه جور دیگه عمل بکنن. نه، این قوانین با هم دارن عمل میکنن. مجموعه قوانین، قوانینی که ما داریم، قوانین فیزیکی، قوانین طبیعی، یک سیستمن، یک مجموعه به هم بسته هستن. پس یک جهان، یک سیستم قانونی حاکم بر این جهان و متغیری متکی به ثابتی، اینها را هم ما در این جهان می‌یابیم. وحدت جهان از طرفی جهان را هماهنگ و یک پارچه می‌یابیم، بدور از گسیختگی و تشتت، از دستگاه عظیم کهکشان‌ها و منظومه‌ها گرفته تا درون هر اتم، هر یک نظمی در درون دارن و روابطی دقیق با یکدیگر. هر موجودی درونش یه منظوم است و در رابطه با موجودات دیگرم رابطه داره که از مجموعه اونا یه منظومه بزرگتر، باز این منظومه بزرگتر با منظومه های همسایش رابطه داره و از مجموعهشون یک منظومه بزرگتر. از دستگاه عظیم کهکشان‌ها و منظومه‌ها گرفته تا درون هر اتم، هر یک نظمی در درون دارند و روابطی دقیق با یکدیگر، با قوانینی ثابت و حاکم بر این روابط که علم در پی کشف اونهاست و هر آن که را کشف کند به عنوان قوانین و اصول ثابت زیر بنای محاسبه ها و پیشبینی ها قرار می دهد. سرچشمه هستی خدا. همین قوانین ثابت و روابط به هم پیوسته ما را به مشیتی خواستی ارادهی، به مشیتی واحد و مطلق و محیط بر سراسر عالم رهنمون می گردد. وقتی این کل هستی
مطیع یک سیستم قانونی است، پس یک قانون مطلق دیگه چیزی در کنار این نیست، این مطلقه، این فراگیره. قانونی واحد یکیست، مطلق است و محیط بر سراسر عالم است که این نظام را پرداخته و به اراده لایزال او جهان برپاست. هو الحی القیوم، او برپادارنده همه چیز است. حالا این بیان این است که ما چگونه از جهان شناسی به خداشناسی رسیدیم. ما با شناخت مستقل جهان به وجود نظام دهنده حکیم آن، ما وقتی که خود جهان را شناختیم پی بردیم به این که خدایی هست که به او نظم داده، پس از اصل جهان به اصل وجود خدا پی بردیم و از وحدت جهان به وحدت خدا و با شناسایی پیوستگی و هماهنگی کل پدیده‌ها به وحدت اراده حاکم بر اونها پی می‌بریم. هم شناخت خود مبدأ، هم شناخت یگانگی او. یادآوری این نکته ضرورت دارد که قانونمندی ثابت حاکم بر طبیعت خود مبدأ و پدید آورنده و خدای جهان نیست، بلکه جلوه اراده و مشیت اوست. خداست که قانونگذار و پدید آورنده و مبدأ جهان است. رابطه مبدأ با جهان، رابطه خالق با مخلوق و مدبر با قلمرو تدبیر است. جهان هم پدیده های رنگارنگش، هم مجموعش، هم نظم و قانونمندیش، همه به اراده حق برپا و به حکمت لایزال او در گردش است. نکته که اینجا هست این است که در جهان بینی این التقاطیون اینا میگن بله ما جهان طبیعت رو به عنوان واقعیت قبول داریم، قوانین ثابت بر جهان طبیعت هم قبول داریم، وحدت این جهان رو هم قبول داریم، وحدت این قانونمندی رو هم قبول داریم، اما دیگه از این جلوتر نمیرن. جهان واقعیت است، عینی. این جهان یک مجموعه واحد است، یک پارچه است. بر این جهان قانون حکومت می کند، مجموعه این قوانین هم یک سیستم واحد است، توحیدشون تو همین جاست، خداشون هم تو همین جاست. التقاطیون خداشناسیشون با ماتریالیسم هیچ گونه منافاتی پیدا نمی کند. اگر از اینجا ما فراتر نریم، ماتریالیست های پیشرفته عموماً همین میگن. از اینجا خدای حی قیومی که ما به او دعا می کنیم و او بر ما وحی می فرستد و این حرفا به دست نمیاد. تذکر ما این است که در جهان بینی ما بر طبق مطالبی که گفتیم، این ماده گسترده و این جهان مادی گسترده که واقعیت عینی است و این قوانین ثابت حاکم بر او و این نظام قانونی و این سیستم قانونی حاکم بر او، همشون جلوه خدا هستند. اینا خود خدا نیستند. اون وحدت وجودی که شما شنیده اید از توش کفر در میاد، همین نوع وحدت وجودی است که الان التقاطیون دوچارش هستند. یعنی اینا این مجموعه مادیات را به اضافه قوانین حاکم بر آنها میپذیرن، از این فراتر نمیرن. خب معلومه دیگه یا الله گفتنم برای این معنی پیدا نمی کنه. ما با توضیحاتی که دادیم و الان میخونیم میگوییم حتی اندیشه انسان راهنمای او به سوی این حقیقت و واقعیت است که این نظام قانونی و این جهان یگانه به هم پیوسته و این نظم قانونی یگانه به هم پیوسته، اینا همش مخلوق یک خالق است. خدا اون خالقه، اون مبدأه، اینا خودش خدا نیست. بار دیگه میخونیم: یادآوری این نکته ضرورت دارد که قانونمندی ثابت حاکم بر طبیعت خود مبدأ و پدید آورنده و خدای جهان نیست. این قوانین که خالق ماده نمیتونن باشن، اروز گفتیم که این قوانین خالق مادن، مخلوق مادن یا در کنار مادن، کدوم یکی؟ اگر بگید خالق مادن، هیچ ماتریالیستی نیست که بگوید قوانین حاکم بر ماده خود اینا خالق مادن، معناش یعنی قبل از این که ماده باشه این قوانین بوده است. هیچ کس نمیپذیره، هیچ اندیشه نمیپذیره که قبل از این که اصلا ماده‌ای باشه این قوانین حاکم بر ماده بوده. قبل از این که اصلا هیدروژنی و اکسیژنی باشه قانون H2O دو اتم هیدروژن به یک اتم اکسیژن میدهد آب بوده است. اینو هیچ ماتریالیستی نمیپذیره. اینا نمیتونن. و بعدم خود این قانون منشأ پیدایش هاش و او شد. حالا بالاتر از اینا، غیر از که قبل از این بوده یا نه، از نظر زمانی نه، هاش و او رو خود قانون هاش دو او میدهد آب به وجود آورده است. هیچ ماتریالیستی نمیگه، هیچ اندیشه ماتریالیستی اصلا اینو میگه که این قوانین خالق خود ماده باشن. خالق ماده نمیتونن باشن، مخلوق ماده هم که نمیتونن باشن، برای اینکه اصلا کارهای ماده در پرتو این قوانینه. ماده کارپذیره نه کارده. به اصطلاح فلسفی ما ماده چیه؟ بالقوه است. ماده منفعل است نه فاعل. ماده پذیرنده است نه دهنده. ماده زمینه انفعالی است نه فعل و نه فاعل. ماده منفعل است نه فاعل. کارپذیر است نه کارکن. اینو همه میگیم. بنابراین ماده نمیتوانه خالق این قوانین باشه، قوانینم نمیتونه خالق ماده باشه. پس چی میمونه؟ این که خالقی و مبدعی آفریننده هر دو باشد. یادآوری این نکته ضرورت دارد که قانونمندی ثابت حاکم بر طبیعت خود مبدأ و پدید آورنده و خدای جهان نیست، بلکه جلوه اراده و مشیت اوست. خداست که، یعنی این قوانین جلوه مشیت خداوند هستند. خداست که قانون گذار و پدید آورنده و مبدأ جهان است، هم ماده را وجود آورده هم این قوانین را. رابطه مبدأ با جهان رابطه خالق با مخلوق است. خدا خالق است، جهان مخلوق. رابطه مدبر با قلم رو به تدبیر است. خدا گرداننده جهان است و جهان به دست او میگردد. قلم رو به تدبیر و گردانندگی اوست. جهان، کل جهان، هم پدیده های رنگارنگش، هم مجموعش، یعنی هم تک تک پدیده ها، هم مجموعه پدیده ها، هم نظم و قانونمندیش، همه به اراده حق برپا و به حکمت لایزال او در گردش است. خوب ملاحظه میکنید که به این ترتیب ذره ذره از موجودات این جهان نشانه خداست. هر ذره از جهان یک آیت الله است. دل هر ذره را که بشکافی آفتابیش در میان بینی. هر ذره از این جهان نشانه ایست بر خدا. حوادث استثنائی دلیل خداشناسی ما نیست، چون بعضی ها هستن که خداشناسیشون در گروه حوادث استثنائی است. بنابراین تا یه نفر میاد میگه آقا این حادثه استثنائی که شما گفتید معجزه و اینها و استثنائی است، این یه روند طبیعی داشته، و وقت خداشناسی از دستش میپره، پرواز میکنه میره. خداشناسی انسان اندیشمند باهوش و هوشمند اولوالالباب و خردمند و تحلیلگر در گروه حوادث استثنائی نیست. قرآن هم میگه حتی همین گیاهی که میروید، همین گیاه که میروید و هر روز هر سال از آن هزاران نمونه میروید، همین گیاه آیتی از آیات خداست، نه اینکه چیزای استثنائی. همین شتری که پیش چشمت و دائما سوارش میشی و میری، افلا یرون الی الابل، افلا ینظرون الی الابل کیف و خلقت، همین شتر با کیفیت آفرینشش نشانه خداست. برای خداشناسی متودست به دامن حوادث استثنائی لازم نیست بشویم. خدا را تنها در پدیده‌های استثنائی و معجزه آسای جهان نمی جوییم، بلکه در کل جهان. نه هرگاه که حادثه غیر مترقبه پیش آید یا موجودی خارق العاده متولد شود به یاد خدا افتیم و در اون همه شکوهمند جهان از خدا غافل بمانیم. این یه چیزی افتاده، و در اون همه آفرینش شکوهمند جهان از خدا غافل بمانیم. ایمان و اعتقاد به خدا با اولین آگاهی بر نظم عمومی جهان و سنت‌های جاری آن شکوفا می‌گردد، و با علم و آگاهی بیشتر بر نظم جهان افزون‌تر می‌گردد. اینجا هر دو بتو بر افتاده. ایمان و اعتقاد به خدا با اولین آگاهی بر نظم عمومی جهان و سنت‌های جاری آن شکوفا می‌گردد، و با علم و آگاهی بیشتر بر نظم جهان افزون‌تر می‌شود. ملاحظه می‌کنید به اینکه پیشرفت علوم طبیعی برای انسان اولوالالباب، برای قوم یتفکرون، برای قوم یتذکرون، پیشرفت در علوم طبیعی نه تنها مانع خداشناسی نیست، بلکه کمک به خداشناسی است. برای اینکه علوم طبیعی ما را به چی بیشتر آشنا می‌کنند؟ به نظم گسترده جهان. اگه غیر از اینه، کار هر علم طبیعی چیه؟ کشف یک قانون جدید از قوانین حاکم بر طبیعت. طبیعت شناسی علمی یعنی شناخت علمی و دقیق قوانین حاکم بر طبیعت. بنابراین هر قدر ما در طبیعت شناسی علمی جلو بریم، در خداشناسی هم جلو میریم. به این ترتیب علم نه تنها ضد دین نیست، بلکه کمک به دین است، به شرط اینکه خود علم طاغوت نشود، به شرط اینکه دچار اصالت علم نشویم، به شرط اینکه ساینتیست نشویم. ما اگر علم برامون طاغوت نشه، چراغ راه میشه، اما اگر طاغوت شد دیگر چراغ راه نیست، بلکه مایه گمراهی است. تئوری ماده ازلی نمیتواند مسئله پیدایش جهان را حل کند. این تیکه ایست که جلوتر شرحشو در آغاز بحث گفتیم. تئوری ماده ازلی نمیتواند مسئله پیدایش جهان را حل کند، چه ماده در ذاتش تغییر و حرکت نهفته است. حرکت که هست، حالا که حرکت هست، ما دائما سر و کار داریم با پیدایش واقعیت‌های جدید. اگر پیدایش این واقعیت‌های جدید سرمایش خود ماده باشه، ماده دائما باید رو به چی بره؟ رو به فرسودگی بره و با هر حرکت رو به فرسودگی و سرانجام پایان یافتن حرکت می‌رود و هرچه پایان دارد خود به خود آغاز نیز دارد و هرچه آغاز داشته باشد پدیده است نیازمند به پدید آورنده. بدین ترتیب جهان آغازگر و مبدعی می خواهد. این بحثی که درباره خداشناسی امروز آغاز کردیم و لازم دونستیم دیگه تا اینجا جلو ببریم که هفته دیگه نخواهیم از سر بگیریم. کمتر از نیم ساعت هم شد و امیدوارم تونسته باشیم این تیکه رو توضیح داده باشیم. اون دو قسمت بعد اون احتیاجی به یک بحث عرفانی داره که انشاءالله هفته آینده به اون میپردازیم. یک برادری دو سه جلسه است که مطلبی رو پیشنهاد کردن، برای اینکه فراموش نکنم دیگه و یه تنوعی هم باشه تا موقع پاسخ به سوالها این رو مطرح میکنم. این برادر پیشنهاد کردن که چون کارمند هستن و از راه دور میان، به جای عصر پنجشنبه جلسه صبح جمعه باشه. تکبیر نمیخواد. خیلی خوب، همین قرار بود من این رو مطرح کنم. اگر که رأی بگیریم موافقین با این که جلسه صبح جمعه باشه دست بلند کنن. موافقین با این که صبح جمعه باشه دست بلند کنن. عده خیلی کمه. خیلی خوب، همین راه رو میریم. سوالات بسیار خوبی رسیده، اینا رو مطرح میکنیم، توضیح میدیم. اگر شما ماده را ماده فیزیکی فرض میکنید، چرا بر مبنای قاعده لاوازیه میسنجید بلکه با قاعده انشتن بسنجید که ماده انرژی می افزاید، یعنی کم نمی شود؟
بلکه ماده تبدیل به انرژی می شود و انرژی تبدیل به ماده، پس بنابراین هیچگاه ماده کم نمی شود. و اگر ماده را ماده فلسفی فرض کنیم، ماده فلسفی هیچگاه کم نمی شود و با صورتهای گوناگون هم باعث کم شدن ماده نمی شود. پس نتیجه می گیریم همواره ماده در حال دگرگونی و بدون کم شدن می باشد.
اگر می شد که بحث رو بدون عنوان کردن مطالب دیگران پیش ببریم، اصلا ذهن تو این دست اندازا نمی افتاد. ولی خوب می بینم که گاهی نیاز هست به این که مطالب دیگران رو هم مطرح کنیم. مطرح نکنیم ذهن شما ها اونطور که باید آماده شنیدن مطالب دیگران، عرضه کردنش به اصول خودمان و حل کردنش نمیشه. باید کمک کنیم به حل. وقتی میایم مطرح میکنیم یه قدری شلوغ میشه و مطلب اون روانی خودش رو از دست میده. بعد بار دیگه اون مطلب روان را با اون بیانی که انتخاب کرده این براش تکرار میکنم، ببینید که این سوال نه شق اولش و نه شق دومش به مطلب ما ارتباط پیدا نخواهد کرد. ملاحظه کنید، ما میگیم واقعیتی که ما داریم آیا منحصر است به این عالم ماده و جهان طبیعت، یا مبدعی هست که واقعیت اصلی اوست و این جهان ماده و جهان طبیعت فیض اوست، افاضه اوست، مخلوق اوست؟ اگر دومی است که بحثی نداریم، ما همه بحثه آنتروپی و اینا رو میذاریمش کنار، همه بحثی میذاریم کنار. اگر بر این باوریم که این جهان طبیعت متکی به یک آفریدگار و مبدع و سرچشمه هستی است، و این فیضان اون سرچشمه فیاض است و تراوشی است از او. شفتی بس باب باید بریم یه خورده چگونگی کار رو بفهمیم. و اگر بر این باور کسی باشد
که نه، واقعیت همین جهان طبیعت، همین جهان ماده، همین ماده و مادیاته، ما با او داریم سخن میگیم. از او میپرسیم آیا مجموع این واقعیت اما از شکل و ماده ثابت هست یا متغیر؟ اگر بگید ثابت هست، پس دیگه باید حرکت نباشه، چون حرکت و شدن یعنی چه؟ یعنی دائما چیزای نو میاد، ولو نوع تکراری. یک کارخونه ای که کار میکنه دائما محصول بیرون میده، هر وقت که محصول بیرون نداد یعنی ساکت است، ساکن است، حرکت ندارد. اگر این عالم طبیعت حرکت دارد، چه حرکت دارد، پس دائما هم چیز تازه به وجود میاد. خوب میگیم این تازه ها رابطه شون با اون کهنه ها چی؟ ما این عالم رو میگیم ماده و شکل، بنده نمیگم فعلا صورت، میگم ماده و کیفیت. شما هر چی میخوای بگو این رو، میخوای این ماده رو چیزی بگیر قابل تبدیل به انرژی و انرژی رو قابل تبدیل به ماده، بسیار خوب. سوال میکنم آیا واقعیت های هستی این عالم ماده امروز مساوی است با مجموع ماده و انرژی دیروز یا نه؟ اصلا میگم مجموع ماده و انرژی. فرض کنید که دیروز ما 100 واحد ماده داشتیم، 150 واحد انرژی. کلن چقدر بود؟ 250 واحد. و همراه با او هم 1500 صورت داشتیم. بنابراین موجودی انبار هستی طبیعی دیروز اینطور ردیف می شد: ماده 100، انرژی 150، صورت ها 1500. خوب امروز اون چه مسلم است بر شماره صورت ها اضافه شده، این دیگه قطعی است، در این تردید است.
تردید هم به این صورت که خود این صورت شما اضافه میکنید در اون بحث ماده جزئی از ماده.
آقا من که نگفتم جزئی هست یا نیست، میگویم بالاخره شماره صورت ها امروز نسبت به دیروز بیشتره یا نه. من خود شماره صورت ها رو میگم.
اشکال ما در این فایل اون صورت ها جزئی از ماده نیو صورت ها ماده.
خیلی خوب، ما که نگفتیم آقا، شما بگید جزئی از همون ماده است، بنده عرضی ندارم. من میگم ما الان جنس انبار موجودی جهانمون را در سورت کردیم، نوبندی کردیم، که اشکال نداره که شما بگید اینا اصلاً از یک اصلاً یکی هن، بالاخره یکی که نیستن، میگید اصلشون یکیه، و الا که شما تردید ندارید که صورت با ماده فرق داره، این که تردید دارید ندارید، یکی هستن، اصلا یکیه؟ یعنی اصلا صورت و ماده فرقی نداره؟
صورت این اشکال ماده است
دیگه. اشکال یعنی چند تا شکل، پس خودش اینه که یعنی میگید چند گونه است. ببینیم
ماده چند گونه است،
پس چند گونه است، پس فرق داره. تا میگید چند گونه یعنی چه؟ یعنی فرق داره. حالا بنده سوال میکنم، میگویم ببینید آقا، خوب دقت کنید، ذهنتون رو متمرکز کنید. موجودی انبار کل عالم طبیعت دیروز، ماده که هنوز نه انرژی است و نه صورت، این طور فرض کنیم، ماده که نه انرژی است نه صورت، ماده 100، انرژی که نه ماده است نه صورت 150، صورت 1500. اینا هم بگید قابل تبدیل به یکدیگرن دیگه، غیر از این که نیست که. این مفهوم یا مفهوم نیست؟ افهامی هم که توش نی؟
ما فرض هم میکنیم اینا قابل تبدیل به یکدیگر باشن، اما یک نوع نوبندی که میتونیم بکنیم، گوناگون که هستن دیگه. ماده 100، انرژی 150، صورت ها 1500، یعنی کیفیت ها 1500. خوب، امروز در کل گذشته زمان، یعنی در کل گذشته، بر شماره صورت ها اضافه شده یا نه؟ یعنی اگر شما موجودی صورت ها را در کل این انبار حساب کنید، اگر تا دیروز 1500 تا بود، قطعا امروز 1600 تا شده، یعنی 100 تا صورت تازه وجود آمده. حالا این 100 صورت میخوایم ببینیم از کجا به وجود آمده، یا از 100 تا صورت پیشین است، یا از 5 تا ماده پیشین است، یا از 10 تا انرژی پیشین است، یا از خارج این است. هر یک از اینا باشه اون مطلب رو ادامه میدیم. میگیم اگر صورتی بوده است تبدیل به این صورت شده، این تبدیل خودش چیه؟ یک واقعیت است. خود این تبدیل چیه؟ این تبدیل دیگه تازه است. این تبدل یک صورت پیشین به صورت نوین، این تبدل تازه است. این از کجاست؟ آیا این تبدل بی سرچشمه است یا سرچشمه داره؟ اگر از یه دونه از انرژی های پیشین باشه، دیگه تبدل قوی تر است و باز چی میخواد؟ سرچشمه میخواد. اگر از یک واحد ماده باشه، باز قوی تر است و چی میخواد؟ سرچشمه میخواد. اگر شما گفتید خود این ماده انرژی صورت فیاض است، یعنی بیون که خودش کم بشه چی میکنه؟ زیاد میکنه. میگه ما ببخشید دیگه این ماده نیست، این چیه؟ این خداست. چون اگر دقیق بشیم انشاءالله در من تعریف میکنیم بعدا، که اون که ما میگیم خدا، یکی از صفات خداوند همین فیاض بودنشه. غیر خدا از کیسه خرج میکنه، یعنی هر چه خرج میکنه کیسهش خالی میشه، ولی خداوند کیسهش خالی نمیشه. این فرق بین اعتقاد به خدا و غیر خدا هم. بنابراین شما نمیتوانید انکار کنید که خود این تبدل یک واقعیت است، مگر اینکه شما در این زمینه ایدالیست بشید، بگید نه خیر آقا، تبدل دیگه یک واقعیت جدید نیست، یک موهومه، یک ذهنیت است. و الا اگر پذیرفتید که این تبدل یک واقعیت است، این شدن یک واقعیته، میپرسیم که سرچشمه این واقعیت چیه؟ اگر گفتید سرچشمش باز یک چیزیست که متبدل به این تبدل میشه، و خود اون تبدل دو مرتبه سرچشمه میخواد. ببینید این تا بی نهایت جلو میره. بنابراین بدون تردید مقدار واقعیت ها رو به افزایش است. بدون تردید مقدار کل واقعیت ها رو به افزایش است. و همین جاست که میگیم جز این که یک مبدأ و سرچشمه ای داشته باشه که او فیاض باشه، یعنی ایجاد و خلق چیزی از او کم نکند، لا ینقصه شیء. این حالا این دعاهایی که میخونید براتون معنای عمیق تری پیدا میکنه، که خطاب به خداوند میگید ای کریمی که لا ینقصه شیء، هیچ چرچم او ببخشه چیزی از او کم نمیشه. این ویژگیه خدا و خداشناسی و اعتقاد به مبدأ. بنابراین اگر میبینید ما مسئله رو اینجور مطرح میکنیم، تئوری های گوناگون در این بعد فلسفی مطلب هیچ دخالتی ندارن. وقتی هم میگیم بعد فلسفی، معناش اینه، یعنی یک اندیشه جامع تر. همیشه وقتی بهتون میگن فلسفه، وحشت نکنید، فلسفه یعنی تعمیم کامل قوانینی که ما در علم با اونها سر و کار داریم. اوناش که قابل تعیین کاملا، چون همش قابل تعیین نیست. بله.
خود قانون انیشتن از نظر علم قابل توجیه نیست.
ببینید
ماده باوند چجوری تبدیل به انرژی بیوند و انرژی بیوند چجوری تبدیل به ماده باوند.
بله ببینید من این که عرض کردم ما وارد اون نمیشیم برای اینه ما اصلا امتیاز رابطه های علمی، این علم که میگم علم به معنی کلمه علم مصطلح نه علم سیانس نمیگم، امتیاز رابطه های ثابت در مسائل فلسفی نسبت به مسائل علمی همینه که اصلا در اونجا دیگر صحت و بطلان این مطلب تأثیری در مطلب نداره. ما میگیم چه با فرضیه های مکانیکی جهان را توجیه کنیم، چه با فرضیه های موجی جهان را توجیه کنیم، چه یعنی اینطوره بگیم چه با فرضیه های ذره‌ای بهتره، چه با فرضیه های ذره‌ای جهان را توجیه کنیم، چه با فرضیه های موجی جهان طبیعت را توجیه کنیم، چه با فرضیه امکان تبدل موج به ذره و ذره به موج جهان را توجیه کنیم، و چه با هرچه از این قبیل. مسئله‌ای که برای ما مطرح است این است که میگوییم واقعیت مفهوم فلسفی است، ذره موج یه مفهوم فیزیکی است، ولی واقعیت یک مفهومی است گسترده تر از ذره و موج. هم ذره واقعیت است، هم موج واقعیت است، هم حرکت واقعیت است، همه اینا در واقعیت هست. پس واقعیت مفهومی است گسترده تر. ما میبریم قانونمندیمون رو روی اون گسترده ترین مفاهیم میشه فلسفه. میگیم اون چه ما میدانیم این است که اگر واقعیت هستی را محصور و منحصر بدونیم به جهان طبیعتی که تا دیروز داشتیم، از دیروز تا امروز بر کل موجودی این قطعا افزوده شد. این افزایش را توجیه کنید، تبیین کنید، و وقت میریم سراغ این راه حل های مختلف و سرانجام به اینجا میرسیم که یا خود ماده را باید بگید مبدا فیاض، ما دیگه بحث لفظی نداریم، ماده میشه یک موجود ثابتی که فیاض هم هست، میشه خدا. و یا اگر اون نمیتونه فیاض باشه به هر دلیل، متکی به یک مبدا فیاض خواهد. سوالات دیگری که شده عموماً از همین قبیله، مگر نمی‌شود ماده باشد و این ماده در عین اینکه هست به صورت‌های گوناگون درآید؟ این مثل اینکه گوناگونی و صورت‌ها را اصلا واقعیت نمی‌دونه. این همون یک این که ما میگیم ماتریالیسم بالا برید یا پایین برید در یه بخشش از ایدئالیسم سر در میاره. برای همینه ماتریالیست به هر دری بزنه باید نسبت به بخشی از جهان هستی ایدئالیست باشد، یعنی ذهنیتی که عینیت ندارد، یعنی منکر بخشی از عینیت جهان بشه. ببینید این میگه مگر نمیشود ماده باشد و این ماده در عین این که هست به صورتهای گوناگون درآید. میگیم سوال کننده عزیز، مگه این صورت‌ها واقعیت عینی نیستن؟ و مگه خود این درآمدن، یعنی خود این تبدل ماده به صورت، مگر این واقعیت نیست؟ ما سراغ اینا رو میگیریم میگیم پدر و مادرش کیه. خب ماده رو فهمیدیم که بی پدر و مادری است که فرزند داره یا نداره. اگه فرزند داره ازش کم میشه یا نه؟ اگه کم شد همون بحثی که عرض کردیم، اگر نه فرزندی داره که ازش کم نمیشه، خب این که دیگه ماده نمیتونه باشه. بالاخره ما میریم سراغ پدر و مادره، همین شدن، همین تبدل، همین صورتها، همین کیفیتها. صورتی هم که ما در این بحث میگیم اول به معنی دقیق فلسفیش یعنی صورت جوهری نمیگیم، همون شکل را میگیم، اما سرانجام از صورت فلسفی جوهری سر در می آورد خود به خود. نوشته است اگر این ماده وجود داشته باشد و یک صورت، می شود که حالا باز هم این ماده باشد ولی بیشتر از یک صورت. نخیر، نمی شود. برای اینکه اون این ماده، به ما بگید که این بیشتر از یک صورت، بقیه صورت ها از کجا اومد؟ یا از ماده کم میشه یا یه مبدأ دیگه داره. این مسئله ضد و نقیض نیست، لطفاً بیشتر توضیح دهید. امیدوارم توضیحاتی که دادم برای سوال کننده ها روشنگر باشه. به نظر میرسد بعضی از ماده ها در هنگام تبدیل به فرمی دیگر یا انرژی ها در تبدیل به انواع انرژی، اصل بقای انرژی ثابت است، فقط فرم انرژی تغییر میکند، مانند انرژی حرکتی یا مکانیکی که میتونه تبدیل بشه به انرژی الکتریکی یا الکتریکی تبدیل بشه به حرارتی. اولا کدام یکی از این انرژی ها قابل تبدیل به دیگری هستن؟ همشون. انرژی نور، انرژی گرما، انرژی حرکت، آیا اینها تا چه اندازه به یکدیگر قابل تبدیلن و کدام به دیگری؟ خب این یه بحث علمی است، ما فعلا وارد این نمیشیم، یه بحث تجربیه. عرض میکنم یه بحث تجربیه. بعد حالا سوال این است که میگوییم آقا خود این تبدل، بحث ما اینه، میگیم خود این تبدل یک واقعیت. حالا که تبدل واقعیته، اگه بذار این تبدل چیزی از بین میره، پس رو به کاهشه، و اگر به ازای این تبدل چیزی از بین نمیره، پس یه پدر و مادری داره که میزاد و ازش هم چیزی کم نمیشه. خب این همون صمد از آب در میاد که اصلا تولد نیست. به جای تولد باید بگیم چی؟ خلق. نه، باید بگیم خلق. ابداع مبدع است، مولد نیست. الله الصمد لم یلد ولم یولد. پیدایش جهان از او به صورت تولد نیست، چون تولد معمولا به صورت کاهشه، معمولا تولد به صورت کاهشه.
این امر تولد یه واقعیت، همون واقعیت مادیه، یعنی دارای عینیت هست یا اینکه
نه؟ مادی یا عینیت با هم فرق داره. عینیت است، اما عینیت هم از ماده است.
منظور اینه که این عرض میشه ماده داره.
ما میگیم تولد یه عینیته. حالا ما سوال میکنیم، میگیم این عینیت از کجا اومد؟ آیا ماده رو خرج کردیم؟ پس ماده رو به چی میشه؟
حالا این تبدل بدون خرج ماده باشه، یعنی یه پدیده
اعتباری
باشه.
اعتباری یعنی ایدالیست، همینه که عرض میکنم دیگه. اعتباری تا همینه که فهمیدید، تا میاید شما ماتریالیسمتون رو حفظ کنید، این عرض بنده است. به معنی اینکه میاید ماتریالیسمتون رو حفظ کنید، از خودش سر در میارید؟ از ایدالیست. چون میگید اعتباریه، حالا واقعا اعتباریه؟ یعنی موهومه؟ یعنی مستقل از ذهن ما نیست این تبدل؟ مستقل از ذهن ماست یا نه؟ پس عینیت داره. ببینید برادرها و خواهرها، اگر کسی رئالیسم رو خوب بفهمه، ایدالیسم رو خوب بفهمه، عینیت و ذهنیت رو خوب بفهمه و بعد هم آزاد بیندیشه، یعنی واقعا در صدد باشه که مسائل رو خوب دریابه، خیلی خیلی راحت و آسان میشه این حرکت رو جلو رفت. و همینطور که عرض کردم، اگر نبود که ضرورت برخورد با آرا و عقاید دیگران ایجاب میکند مطرح کردن عقاید دیگران را، اونقدر مطلب سرراسته که بنده در یک ساعت بدون تعرض به آرای دیگران، بی این که متعرض آرای دیگران بشم، مطلب رو میبردم تا نتیجه. همینطور که ملاحظه کردید دیگه، همین 3-4 تا از این 10 دقیقه اول جمع بشه میشه یه بحث کامل. منتها خوب چاره نیست، میخوایم متعرض حرفای دیگران هم بشیم. ملاحظه میفرمایید که ما میگیم این تبدل یک عینیت است، این عینیت جدیده یا اینم جدید نیست دیگه؟ این دیگه جدیده دیگه. حالا که جدیده، لطف کنید پدر مادر چه نشون بدید، ما شناسنامه میخوایم براش صادر کنیم. اگر که پدر و مادرش انرژیه، پس از انرژی خرج کرد. اگر ماده است، از ماده خرج کردیم، کم شده. اگر صورت صورت ها باید، شما گفتید هر چیز در جهان باشد نابود نمیشه، باید خود اون صورت دیگه نابود شده باشه. نابود که نمیشه که. پس چیه؟ باید بگید یک کدوم از اینا هو الغنی القدیر العزیز الحمید هستش. یک منبع فیضیست، غنی بی نیازه و صمد هم هستش، توپره، چون چیزی از او خالی نمیشه. ولم یلد ولم یولد. خب تو یه با هم بحثی نداریم، بگو خداست دیگه، ما که بحث لفظی نداریم. البته خداشناسی خیلی بالاتر از ایناست، میرسیم ما اون بحث، تا اون بحث بعدی نیاد این خداشناسی هنوز ریاضیه، این از تو شوق و عرفان بر نمیخیزد و بر ما را اشباع نمی کند. خداشناسی ما عرض می شود که اساسش در اون بحث بعدی است که خواهد آمد انشاءالله هفته آینده میاد. خوب، ساعت 6:33 است. بله، نه، سوال این است که این درسته، ولی سوال این است که آیا از شرکت کنندگان کسی برنامه کاری داره که بر اساس پایان یافتن سر ساعت 6:30 تنظیم کرده کارش یا نه؟ چون اینا غیر از بحث اجتماعی است که حالا هر کس میخواد بمونه، هر کس میخواد بره، این بحث تکمیلی بحث ماست. اگر که کسانی میست که تفتن بعضی از شرکت کنندگان، اگر کسانی هستن که ناچارن سر ساعت 6:30 برون، ما بحثمونو لطف کنید برن سر ساعت 4:30 تشریف بیارید که ما، یعنی همه بیان، چون قرار کار تشکیلاتی یکی دیگه نظم دیگه، نظم ما میخوام در عمل بیاموزیم. سر ساعت 4:30 تشریف بیارید، اون وقت ما میتونیم 2-3 دقیقه هم قرآن بخونیم و بحث رو آغاز کنیم، در حالی که ما 4:45 بحث آغاز کردیم، کمی هم دیر. بنابراین انتظار، البته بحث رو بله، نه سخن رو منظورم، سخن رو 4:45 آغاز کردیم. خوب، ما بقیه سوالات رو هم میتونیم هفته آینده جواب بدیم و جلسه امروز را با یاد خدا و نام خدا به پایان برسونیم. این شکلی بشه خود زودتر بیاد بدید که خود اینم وقت طلب کنه.
سوز دل به سوی جان نشینم، در بستر تب غم جانان نشینم، اندوه را با غم گنان در دل نشانم، افسوس را با هم گنان بر خوان نشینم، پیمان در کف گیرم از خونابه دل، با یاد سرمستان هم پیمان نشینم، رفتن یاران چابک سواران